ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بنده رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا ساعت 7:45 دقیقه به وقت تهران ادامه خواهد داشت. در روز یکشنبه 21 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، 11 نوامبر سال 2012 میلادی. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان امشب با حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور تایید کرد که در 5 قسمت از بدن ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در هنگام بازداشت درگذشت آثار کبودی دیده می شود. ستار بهشتی در 9 آبان ماه در منزلش دستگیر شد و در روز 13 آبان هنگامی که برای بازجویی در اختیار پلیس فتا بود درگذشت. گزارش های مختلف حاکی است که وی در اثر کتک و شکنجه شدید درگذشته است. گزارش مشروع درباره تازه ترین تحولات در این باره را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید تصمیم به گفتگوی جامع با آمریکا را آیت الله خامنه ای میگیرد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در تهران در واکنش به توصیه اخیر مقامات روسیه مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا گفت تصمیم به مذاکرات جامع دو جانبه که بخواهد در برگیرنده همه مسائل سیاسی میان دو کشور باشد با مقام رهبری است. صالحی افزود ایران قبلا در موارد موضوعی مانند عراق و افغانستان گفتگوهای مستقیم با آمریکا داشته است و اکنون نیز در چارچوب 5+1 به صورت غیر مستقیم با آمریکا گفتگو می کند، اما تصمیم به مذاکرات همه جانبه را آیت الله خامنه ای باید بگیرد. علی اکبر صالحی همچنین اظهارات یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را درباره پاکسازی تأسیسات نظامی پارچین تکذیب کرد و گفت آثار آلودگی هسته‌ای را نمیتوان پاکسازی کرد. یوکیو آمانو روز یکشنبه در بغداد گفته بود ایران همچنان مشغول پاکسازی تأسیسات نظامی پارچین است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صالحی سخنان آمانو را غیر فنی و آن را موجب سوء استفاده دانست. صالحی ابراز امیدواری کرد که در نشست ایران و آژانس در 23 آذر در تهران چارچوب همکاری درباره بازدید از پارچین مشخص شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازدید از تأسیسات پارچین است و احتمال می‌دهد که در آنجا آزمایش‌هایی در ارتباط با انفجار اتمی انجام شده باشد. روند کاهشی قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران در روز دوشنبه ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به زیر 3000 تومان حدود 2960 تا 2980 تومان بازگشت است. بر اساس همین گزارش، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 1,212,000 تومان و سکه طرح جدید 1,215,000 تومان است.
ممنونم. تا سعی خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره در ادامه با هم بشنویم. اطلاعات تازه درباره ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت. سوال این است، آیا او بر اثر شکنجه کشته شده است؟ گزارشی داریم از این موضوع. روسیه فاش ساخت تماس غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای. اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. در همین زمینه همچنین مصاحبه‌ای خواهیم داشت با مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. و بررسی آموزش و آینده آموزش و پرورش ایران در نشستی در لندن. همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در تازه ترین تحول پیرامون پرونده مناقشه برانگیز مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی، دادستان کل ایران وجود آثار کبودی در 5 قسمت از بدن او را تایید کرد. پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضرب و شتم او را رد کرده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه در گزارشی از نشست هفتگی غلامحسین محسنی اژه‌ای به نقل از سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که پزشکی قانونی در نظریه پیرامون مرگ ستار بهشتی اعلام کرده در 5 جای بدن او از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از رانهایش علامت کبودی بوده اما شکستگی و آثار خاص دیگری نداشته است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین با بیان اطلاعاتی درباره روند بازداشت و انتقال ستار بهشتی به زندان زمان فوت او را 13 آبان ماه عنوان کرده و به نقل از پلیس گفته که صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن نهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم. آقای اژه‌ای در این حال تاکید کرده است در مدتی که ستار بهشتی در زندان اوین حضور داشته اظهار خستگی و کوفتگی و اینکه قلبش سنگین است می‌کرده که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی‌بیند. دادستان کل ایران در ادامه اظهاراتش پیرامون پرونده ستار بهشتی به متن شکایتنامه او از بازجویش اشاره کرد و آن را مبهم خواند. او گفت که مسئول بند 350 زندان اوین اصلاً از موضوع چنین نامه‌ای خبر نداشته است. پیش از این سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی متن شکایتنامه‌ای از این وبلاگ نویس خطاب به مسئول بند 350 زندان اوین را منتشر کرده بود که در آن از رفتار خشن توأم با ضرب و شتم و اهانت بازجویانش شکایت کرده بود. سخنگوی قوه قضاییه در حالی وجود آثار کبودی بر بدن این وبلاگ نویس را تایید کرده است که صبح روز دوشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرده بود بر اساس اطلاعات اولیه آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی وجود نداشته است. این اظهارات تازه درباره مرگ ستار بهشتی یک روز پس از اعلام تشکیل کمیته‌های جداگانه در قوه قضاییه و مجلس ایران پیرامون تحقیق درباره قتل این وبلاگ نویس زندانی بیان می‌شود. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره تشکیل چنین کمیته‌هایی که پیش از این نیز موارد مشابهی از آنها دیده شده به رادیو فردا میگوید
معمولا باید از این استقبال کرد و وکلا و خانواده اقدام کنند و همچنین مثلا رسانه‌های عمومی این ابعاد این قضیه رو باز کنند. بازم این ماموران قرار بوده کلا بیارن سر آوردن و این تو اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به نهادهای دیگه امنیتی مرسومتره و برخورد اینا خشنتره. قتل اتفاق افتاده خیلی مظلومانه. خب به تبع اگر اینا بخوام بررسی بکنن روال بررسی وجود داره که لاقل مضاربی مشخص بشن، علت برخورد مشخص بشه. البته در مورد قتل هدا صابر و حاله صحابی ما اقدام ندیدیم و در مورد بقیه و در مورد قتل‌های زنجیری تا یه حدی پیگیری شد، یه مقدار مسئله افشاگری شد. این بستگی داره به شرایط، منطقه بستگی داره به نوع تعامل جامعه، فعالان سیاسی، نهادهای حقوق بشری و فشاری که میتوانن به قوه قضاییه ایران بیارن. ظاهرا این قضیه اونچنان بد بوده و عمل بسیار شنیع بوده و بدی بوده که حتی دیگه قابل دفاع نیست. از موضوع های توکلی میشیدید یا ادعایی که حالا سخنگوی قوه قضاییه کرده. البته یک نوع مدیریت کردن این پروژه هم هست.
سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با اشاره به دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده و تحقیق میدانی از دادسرای رباط کریم، دادسرای تهران و زندان پلیس تاکید کرده است آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم. با این همه مرگ ستار بهشتی تازه ترین مورد از مرگ افراد بازداشتی در زندانهای ایران محسوب می شود که پیش از این درباره افرادی چون هدا صابر، زهرا کاظمی، اکبر محمدی و کشته های بازداشتگاه کهریزک دیده شده بود. تقی رحمانی که سابقه بازداشت‌های طولانی مدت در جمهوری اسلامی و نگهداری در بازداشتگاه‌های مختلف را دارد، درباره دلایل تکرار چنین حوادثی در زندان‌های ایران به رادیو فردا می‌گوید:
این که داستان پر از آه چشمه. وقتی نیروی امنیتی مختاره که زندان تعیین کنه، جای زندان این ور اون ور کنه، وقتی که نیروی امنیتی شما رو بازداشت میکنه و بعد بازپرس پرونده به زور و اجبار حکم بازداشت برای شما صادر میکنه، تازه بازم بازپرس جاخالی میده به شعب دیگه باید مراجعه کنن، نشان میده این که تازیهای نیروهای امنیتی است و برخی از اینا هم یه فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن که به اصطلاح میگن روکم کردن. یه زندانی اگه یه مدت حقوق خودش بخواد دفاع کنه با بدتری شبه بهش برخورد میشه. این روالیه که ادامه داشته و برخلاف همه ادعاهایی که رئیس قوه قضاییه داره و عدل علی اینا، ما اونجا که دیدیم پایمال شدن افراد، خون افراد فقیرتر و افراد ضعیفتر، و این روال شده متاسفانه و هر سالم دو سه مورد به شکل علنی رخ میده.
در تحولی دیگر، پیرامون پرونده ستار بهشتی، وبسایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران، روز دوشنبه از بازداشت 3 تن از بازجویان ستار بهشتی و تحویل آنها به دادسرای نیروهای مسلح خبر داده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره مرگ ستار بهشتی با هم شنیدیم. اما ستار بهشتی اولین کسی نبوده که در زندان‌های ایران جان سپرده. پیش از وی شماری از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سال 88 در زندان کهریزک و پیش از آن امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس، اکبر محمدی فعال دانشجویی و زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار شهروند کانادا از بازداشت شدگانی بودند که در زندان جان سپردند. در این موارد همواره گزارش‌های حاکی بوده که این زندانیان بر اثر شکنجه، برخورد سخت یا فشار شدید جان سپردند. از نظر شما قوه قضاییه و مجلس ایران با کاربرد چه روشی میتوانند به چگونگی مرگ این گونه زندانیان پی ببرند؟ با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را بازگو کنید. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم می‌شنویم.
دولت و مجلس و قوه قضاییه تا کنون نشون دادن که به صورت علنی از متهم درجه یک قتل زهرا کاظمی و عامل فجایع بازداشت های کهریزک حمایت میکنن. پس از همین حالا مشخصه که عاملان قتل ستار بهشتی هم از حمایت این رژیم برخوردار میشن و به پست بالاتری خواهند رفت.
در رابطه با مرگ جوان زندانی، شما چنان نمایندگان مجلس میکنید که گویی اینها منتخب مردم هستند. از کدام مجلس صحبت میکنید؟ مجلسی که تمام نمایندگانش دست اندر کار با حکومت هستند.
آقای مهمان‌برز، نظر شما خفقان رسانه در مورد زندانی سیاسی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور خودتون نقض حقوق بشر نیست؟ مجلس های متنوع برای پیروان بهاییت و سایر ادیان چطور؟ زیر فشار رفتن خانواده های کم درآمد به خاطر سیاست های غلط شما، جلوگیری از دسترسی یک ملت به شبکه های اجتماعی و صدها وبسایت دیگه و عدم واردات فساد ارتباطی به کشور خودتون چی؟ دستگیری افرادی به خاطر پوشش غربی و ضرب و شتم اونها در بازداشتگاه ها و صدها اقدام وحشیانه که حتی مطرح کردن اونها باعث شرم انسانه، اینها همه نقض آشکار حقوق بشر در کشور خودتون نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه ای گفت میان ایران و آمریکا تماس‌های غیر رسمی برقرار است و مسکو از گفتگوی مستقیم هسته‌ای بین تهران و واشنگتن استقبال می‌کند. این نخستین بار است که روسیه به صورت آشکار آمریکا و ایران را به آغاز مذاکرات مستقیم هسته‌ای فراخوانده است. در واکنش وزیر امور خارجه ایران یادآور شد که تصمیم گیرنده درباره گفتگو با آمریکا رهبر جمهوری اسلامی ایران است، یعنی آیت الله خامنه ای. از سوی دیگر رسانه ها از تلاش واشنگتن برای اتخاذ رویکردی جدید در قبال تهران خبر میدهند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
برای نخستین بار یک مقام ارشد روس به صورت آشکار از آمریکا و ایران خواست وارد مذاکرات رو در رو شوند و باز شدن کانال های مستقیم میان واشنگتن و تهران را گامی مثبت برای حل مناقشه موجود دانست. سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 علاوه 1 طی مصاحبه با فاینانشل تایمز گفت ما مایلیم چنین تماس‌های برقرار شود. البته امیدواریم طرفین ما را از محتوای این مذاکرات مطلع سازند. او افزود از دید مسکو گفتگوی مستقیم تهران واشنگتن طرح حمله نظامی اسرائیل به ایران را خونسا خواهد کرد. به نوشته فاینانشل تایمز، برخی از دیپلمات‌های غربی نیز گفتند پس از انتخابات ریاست جمهوری واشنگتن باید وارد گفتگوی مستقیم با تهران شود. اما این نخستین بار است که یک دیپلمات صراحتاً درباره این موضوع سخن به میان آورده. استانیسلاو تراسوف، تحلیلگر سیاسی، چنین تحول را به نفع همه می‌داند.
Конечно, речь идёт о каких-то определённых договорённостях. Конечно, американская дипломатия пытается, в общем-то, перехватить инициативу и, в общем-то,
حتماً توافق‌های حاصل شده. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاشند ابتکار عمل را در دست بگیرند. آنها نمی‌خواهند مسئله به جایی برسد که ناچار شوند در درگیری اسرائیل و ایران مشارکت کنند. به نظرم برای ایران نیز این یک فرصت است. من از برخی از منابع آگاه در ایران شنیدم که اگر پیشنهادهای غرب سازنده باشد، تهران حاضر است گام متقابل بردارد. اما نخستین گام که حسن نیت غرب را نشان می‌دهد، آغاز لغو تحریم‌ها است.
به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از یک منبع آمریکایی که هویتش پاشنه شده، دولت اوباما در حال بررسی رویکرد جدید در قبال ایران است تا از شکست مذاکرات آتی هسته‌ای جلوگیری کند. به موجب این رویکرد، در صورت اجرای برخی خواسته ها از سوی ایران، همچون توقف غنی‌سازی، فرستادن اورانیوم غنی شده به خارج و تعطیلی فوردو، بسیاری از تحریم ها علیه این کشور برداشته می شود. به نوشته اسوسییتد پرس، این رویکرد همچنین آغاز مذاکرات مستقیم با ایران را در نظر دارد. از سوی دیگر، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت مذاکرات بین ایران و آمریکا درباره مسائل همچون افغانستان و عراق انجام شده و در چهارچوب گروه 5 علاوه 1 که نماینده آمریکا در آنجا حضور دارد نیز به طور غیر مستقیم با این کشور درباره مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کنیم. وی افزود، اما تنها رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند درباره گفتگویی که در برگرنده همه مسائل سیاسی میان واشنگتن و تهران باشد تصمیم بگیرد. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در موسکو، در پیشبینی‌های خود محتاط است.
به نظر می‌رسد راهی برای مصالحه که اجازه می‌دهد هر دو طرف حفظ ظاهر کنند یافت شده، اما این مصالحه تاکتیکی و تنها یک مرحله در مسیر حل مناقشه هسته‌ای ایران است. بعید است در آینده نزدیک شاهد گفتگو میان اوباما و احمدی نژاد باشیم، هرچند چنین تحولی بسیار تأثیرگذار می بود و بسیاری را در خاورمیانه گیج و منگ می کرد.
در تازه ترین تحول، سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه به رسانه ها گفت اگر هم مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران رخ ندهد، مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران باید هرچه سریع تر ادامه یابد. او گفت طی مذاکرات انجام شده به نتایج خوبی دست یافتیم و نباید آنها را از دست بدهیم. او پیشتر نیز خواهان برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران تا پایان ماه جریه میلادی شده بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در دو سفر خارجی به نیویورک و اندونزی موضوع گفتگوی مستقیم با آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران را مطرح کرده. همین موضوعی که مفصل در این گزارش درباره آن از آنا رایسکایا شنیدیم. اما احمدی نژاد در سفر هفته پیش به جزیره بالی در اندونزی در جمع خبرنگاران گفت که پرونده هسته‌ای ایران تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. از سوی دیگر، انتخاب مجدد باراک اوباما سبب شد موضوع از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 در آینده نزدیک دنبال شود و همزمان با آن گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا در محافل سیاسی و دیپلماتیک هم به طور جدی مطرح شده، همونطور که همین حالا شنیدیم. مارک فیتز پاتریک، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در گفتگوی با همکارم جمشید زند انتخاب اوباما را برای ادامه مذاکرات هسته‌ای امری مثبت ارزیابی می‌کند، ولی می‌گوید تاکنون رهبر جمهوری اسلامی بر مواضع خود پافشاری کرده و نشانه‌ای از تمایل به سازش و مصالحه در اظهار نظرهای او دیده نمی شود.
فکر می‌کنم الان امکان ایجاد تغییر و تحولی در روابط ایران و آمریکا وجود داره، چون که پرزیدنت اوباما از آزادی عمل بیشتری برخورداره و یک سری محدودیت‌هایی که داشت از سر راه او برداشته شده. اما در ایران حرفایی که آقای احمدی نژاد درباره احتمال گفتگو بین دو طرف میزنه زیاد مهم نیست. مهم اینه که رهبر جمهوری اسلامی در این باره چه فکر میکنه. به نظر من آقای احمدی نژاد با طرح مسائلی مثل امکان انجام گفتگوهای دو جانبه با آمریکا و مصالحه سعی میکنه به هموطنانش بگه که او مسئول مشکلاتی که بر اثر تحریم ها برای مردم پیش آمده نیست و تلاش میکنه نشان بده که فردی منطقی است و میخواد به نوعی معامله و توافق دست پیدا بکنه، ولی طرف دیگه یعنی تندروها هستند که حاضر به معامله و سازش نیستند.
compromise. And in a way he's right about that. We haven't seen.
آقای احمدی نژاد در حقیقت مسئله درستی را هم مطرح می‌کنه. ما در اظهار نظرهای رسمی هیچ چیزی ندیدیم که حاکی از این باشه که جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازهایی است. منظورم مذاکرات رسمی در مسکو است که 5 ماه پیش برگزار شد. آقای جلیلی که رهبر جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کرد در این مذاکرات گفت که ممکنه ایران آماده تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم باشه، ولی در مقابل خواهان این است که تمام تحریم‌ها لغو بشوند. اما این اصلاً معامله و مصالحه منطقی نیست. ایران باید قدم‌های بیشتری برداره و تحریم‌ها هم باید تا حدودی کمتر بشه. اما اینکه ایران بخواهد در مقابل قدم‌های کوچکی که برمی‌داره تحریم‌ها به کلی لغو بشوند، این عملی نیست.
اما در واشنگتن گفته میشه که حتی اگر آقای اوباما بخواد از شدت تحریم‌ها کم بکنه، کنگره آمریکا با این کار موافقت نخواهد کرد. به ویژه با توجه به این مسئله که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان در دست جمهوری‌خواهان است و حتی بعضی از سناتورهای دموکرات مجلس سنا هم مخالف کم کردن تحریم‌ها هستند.
مطمئناً برای اوباما لغو تحریم‌های آمریکا که طبق قانون به اجرا درآمدند مشکل خواهد بود. قانع کردن نمایندگان کنگره برای نشان دادن کمی نرمش در برابر ایران بسیار مشکله. تعداد زیادی از نمایندگان دید بدبینانه نسبت به ایران دارند. ولی پرزیدنت اوباما میتونه شدت برخی از تحریم‌ها رو با تأخیر در اجرای اونها و یا اجرای فقط بخشی از اونها کمی سبک‌تر بکنه، اما لغو تحریم‌ها کار بسیار مشکلی خواهد بود. در عوض لغو برخی از تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا آسان‌تر خواهد بود. البته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بسیار شدیدند و وضعیت پیچیده‌ای هم به وجود آمده. از طرف دیگه انتظارات ایران در مذاکرات نباید بیش از حد معقول باشه، اما نوعی کاهش تحریم‌ها هم باید در بسته پیشنهادی غرب گنجانده بشه. باید به ایران ثابت بشه که در مقابل سازش‌هایی که ممکن انجام بده امتیازاتی هم می‌گیره.
تحلیل مارک فیتزپاتریک رو میشنیدیم، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در مصاحبه‌ای با همکارم جمشید زن درباره آینده مناقشه هسته‌ای ایران. روز دوشنبه 12 نوامبر کارگاهی در انستیتوی لگاتوم در لندن برگزار شد که طی آن موضوع آموزش و آینده آموزش در ایران بررسی شد. این نشست بخشی از برنامه‌ای در این انستیتیوست با عنوان آینده ایران که پیشتر نشست‌هایی در زمینه اقتصاد و سیستم قضایی ایران نیز برگزار کرده است. بیشتر درباره این کارگاه در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
سری نشست‌های آینده ایران بخشی از فعالیت‌های انستیتوی لگاتوم در لندن است. این انستیتوی مطالعاتی که عضوی مستقل از گروه سرمایه‌گذاری لگاتوم است، مدتی است که نشست‌های آینده ایران را با هدف به اشتراک گذاشتن آرای تحلیلگران و تجربه کشورهای دیگر برگزار می‌کند. پروفسور آن اپلبام، مدیر مطالعات سیاسی انستیتوی لگاتوم که برنامه آینده ایران را طرح‌ریزی کرده، درباره دلایل برگزاری این نشست به رادیو فردا میگوید:
If we aren't able to imagine what our future is going to be, then it's very hard for us to know how we're going to get there.
اگر ما نتوانیم شکل و شمایل آینده را تجسم کنیم، طی کردن مسیر رسیدن به این آینده بسیار سخت می‌شود. یکی از اشتباهات معمولی که کسانی که خواهان تغییر هستند مرتکب می‌شوند، این است که به مشکلاتی که ممکن است در آینده پیش رویشان قرار بگیرد فکر نمی‌کنند. در نتیجه اگرچه ما این موضوع را در نظر داریم که رخ دادن تغییر جدی در ایران ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما فکر می‌کنم که درک این موضوع که مشکلات اساسی در جامعه ایران در صورت تغییر یا ماندن وضعیت موجود چیست، به ایرانیان داخل و خارج از ایران بسیار کمک خواهد کرد.
خانم اپلبام که سالهاست در زمینه کشورهای اروپای شرقی و عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی تحقیق می‌کند، اضافه می‌کند که بررسی تجربه کشورهای دیگر می‌تواند تحلیلگران و نظریه پردازان ایران را در مسیر شناخت و تحلیل اوضاع ایران یاری رساند. او در این باره می‌گوید:
من میخواهم که ایرانیان بیشتر به موضوع روند انتقالی عدالت در آفریقای جنوبی یا تجربه وکلای شیلی در دوران دیکتاتوری که برای اصلاح دستگاه قضایی تحقیق میکردند یا اقتصاددانان لهستانی و مجار تمرکز کنند. نه اینکه ایران دقیقاً اوضاعی مشابه دارد، اما تجربه به من ثابت کرده که مرور آنچه سایر کشورها پشت سر گذاشتند به شما فرصت میدهد تا راه‌های جدیدی برای وضعیت مورد نظر خودتان به دست آورید.
برنامه آینده ایران تا کنون نشست‌هایی در مورد سیستم‌های اقتصادی و قضایی ایران با حضور تحلیلگران ایرانی و غیر ایرانی برگزار کرده است و روز دوشنبه هم لگاتم نشستی با موضوع اصلاح سیستم آموزشی ایران برگزار می‌کند. نشستی که بخش اول آن با موضوع آموزش در جمهوری اسلامی ایران و حضور اساتید ایرانی حوزه آموزش سعید پیوندی از فرانسه و گلی رضایی رشتی از کانادا و همچنین چزار برزا استاد مسائل آموزشی از رومانی برگزار شد. شهران تبری مشاور ارشد در انستیتوی لگاتم درباره انتخاب این موضوع برای این کارگاه به رادیو فردا میگوید:
شما نمیتونید یک اقتصاد موفق و پیشرو داشته باشید بدون اینکه یک نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده و تربیت شده داشته باشید. شما نمیتونید که یک سیستم قضایی خوب داشته باشید بدون اینکه آموزش درست داشته باشید. شما نمیتونید که یک جامعه آزاد مردم سالار داشته باشید بدون اینکه اصول حقوق بشر، اصول برابری انسانها، اقلیتها، زنها با مردها، اینها رو آموزش داده باشین و تدریس کرده باشین. این است که ما فکر کردیم که آموزش اتفاقا نقطه شروع و حرکت هست برای هر تغییری و زیربنای هر تغییری هستش و یکی از مهمترین مسئله.
اما نظام معمول آموزشی تنها موضوع مورد بحث در کارگاه آینده ایران در لگاتم نیست. بخش دوم این کارگاه به موضوع آموزش مدنی و راه‌های جایگزین برای این نوع از آموزش می‌پردازد، مثل دانشگاه آنلاینی که گروهی از جوانان با نام ایران آکادمیا راه اندازی کردند و در نشست روز دوشنبه درباره آن توضیح می‌دهند، یا حرکت گروه توانا که با راه اندازی وبسایتی تجربه‌های کشورهای دیگر و موضوعات مرتبط با آموزش مدنی را در اختیار عموم قرار می‌دهند. شرکت کنندگان در این بخش به همراه تد هادلستون، مشاور آموزش مدنی در بنیاد شهروندی در لندن و درباره استفاده از فناوری‌های نوین مثل اینترنت گفتگو می‌کنند. انستیتوی لگاتم پس از برگزاری نشست‌های آینده ایران، مقالات ارائه شده در کارگاه‌ها را برای مطالعه عموم بر روی وبسایت خود قرار می‌دهد و اونطور که خانم آپلبام، مدیر مطالعات سیاسی این انستیتو به رادیو فردا گفت، امیدوار است تا نشست‌های دیگری را در این زمینه برگزار کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم و به سنت مجله شامگاهی چون همیشه در پایان گزارش ورزشی رو میشنویم، امروز از فریبرز غریب.
حذف تیم ملی فوتسال ایران از مسابقات جهانی و تیم جوانان این کشور از رقابت‌های آسیایی که روز گذشته رقم خورد، امروز در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. تیم فوتبال سالونی ایران در 1/8 پایانی مسابقات جهانی تایلند 2-1 مغلوب کولومبیا شد و تیم جوانان ایران در 1/4 نهایی رقابت‌های آسیایی در امارات 4-1 برابر کره جنوبی تسلیم شد. حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال سالونی ایران، در گفتگو با سیما در مورد شکست تیم فوتسال ایران برابر تیم نچندان مطرح کولومبیا اظهار داشت:
آقایون با لجبازی تمام ایستادن و کار رو به جایی رسوندن که ما در مقابل تیم‌های درجه 3 درجه 4 فوتسال دنیا به تمسخر کشیده شدیم.
نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز ایرانی، با درخشش در تورهای جهانی و با کسب امتیازات لازم در این مسابقات برای اولین بار جواز حضور در فینال تورهای جهانی را به دست آورد. عالمیان چپ دست طی ماه گذشته در تورهای جهانی کویت، کره جنوبی، آلمان و روز گذشته در لهستان خوش درخشید و با کسب 3780 امتیاز رتبه دوم رده‌بندی زیر 21 سال جهان را به خود اختصاص داد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از مفقود شدن یک کوهنورد ایرانی در ارتفاعات کشور فرانسه خبر داد. بنابر این گزارش، مهدی امیدی، کوهنورد پیشکسوت خراسانی که 3 هفته پیش برای فتح قله 4800 متری مونبلان به فرانسه عزیمت کرده بود، حین صعود مفقود شده و خبری از او در دست نیست. حسین امانی رئیس هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی در این مورد به ایرنا گفته فدراسیون کوهنوردی با عوامل خود در فرانسه رایزنی‌های لازم را انجام داده و عملیات نجات امیدی ادامه دارد. لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا دیشب با دو گلی که مقابل مایورکا به ثمر رساند رکورد پله در تعداد گل‌های زده در مسابقات یک سال را پشت سر گذاشت. مسی با به ثمر رساندن 76 گل در بازی‌های رسمی در یک سال رکورد 75 گل پله برزیلی را شکست. و در هفته 11 لیگ برتر فوتبال انگلیس از یکشنبه در دو بازی مهم چلسی با توقف 1-1 برابر لیورپول رتبه دوم را از دست داد و به مکان سوم رفت و منچستر سیتی 2-1 تاتنهام را برد و در ردیف دوم جای گرفت. در جدول شیاطین سرخ همچنان پرچم‌دار هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 19:30 دقیقه. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر هم اکنون به ما پیوستید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و چون هر دوشنبه در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از شنیدن این برنامه یه بار دیگه میریم سراغ تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران تایید کرده است که در قسمت‌هایی از بدن ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در هنگام بازداشت درگذشت آثار کبودی دیده می‌شود. ستار بهشتی در 9 آبان در منزلش دستگیر شد و در روز 13 آبان هنگامی که برای بازجویی در اختیار پلیس فتا بود درگذشت. گزارش‌های مختلفی حاکی است که او در اثر کتک و شکنجه شدید درگذشته است. آقای اژه‌ای در نشستی خبری گفت بر اساس نظریه پزشکی قانونی 5 جای بدن ستار بهشتی از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از رانهایش دارای علامت کبودی است. وبسایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران نیز روز دوشنبه از بازداشت 3 تن از بازجویان ستار بهشتی خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران سخنان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره پاکسازی تأسیسات نظامی پارچین تکذیب کرد و گفت که آثار آلودگی هسته‌ای را نمی‌توان پاکسازی کرد. یوکیا آمانو دیروز یک شنبه در بغداد گفته بود ایران همچنان مشغول پاکسازی تأسیسات نظامی پارچین است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران علی اکبر صالحی سخنان آمانو را غیر فنی و موجب سوء استفاده دانست. آقای صالحی ابراز امیدواری کرد که در نشست ایران و آژانس در 23 آذر ماه در تهران چارچوب همکاری درباره بازدید از پارچین مشخص شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال می‌دهد که در پارچین آزمایش‌هایی در ارتباط با انفجار اتمی انجام شده باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران می‌گوید تصمیم به گفتگوی جامع با آمریکا را آیت الله خامنه‌ای می‌گیرد. آقای صالحی روز دوشنبه در تهران در واکنش به توصیه اخیر مقام‌های روسیه مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا گفت تصمیم به مذاکرات جامع دو جانبه که بخواهد در برگیرنده همه مسائل سیاسی میان دو کشور باشد با رهبر جمهوری اسلامی است. او اضافه کرد ایران قبلا در موارد موضوعی مانند عراق و افغانستان گفتگوهای مستقیم با آمریکا داشته و اکنون نیز در چارچوب کشورهای 5 به علاوه 1 به صورت غیر مستقیم با آمریکا گفتگو می‌کند، اما تصمیم به مذاکرات همه جانبه را آیت الله خامنه‌ای باید بگیرد. و روز دوشنبه 11 موشک دیگر از غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد. این حملات تلفاتی به بار نیاورد، اما مقام‌های اسرائیل هشدار دادند که در صورت ادامه آنها ضربات سختی به گروه‌های فلسطینی در غزه وارد خواهند کرد.
آخرین خبرها رو شنیدیم و ما همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک، یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا که هر هفته در روز دوشنبه میتونید در مجله شامگاهی شنونده اون باشید و در نخستین ساعت روز سه‌شنبه در مجله نیمه شب هم تکرار میشه. برنامه دور نمای دور نمای نزدیک مثل همیشه توسط همکارم مهرداد قاسم فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه‌ای از مجموعه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مروری بر چند خبر فرهنگی و بعد مهمان ویژه برنامه رو خواهیم داشت. اما در همین ابتدای برنامه و قبل از هر چیز اجازه بدید سالگرد تولد نیما یوشیج، مرد مردستان شعر ایران به گفته اخوان ثالث و بنیانگذار شعر امروز رو به همه پارسی زبانان تبریک بگم. یک شنبه 21 آبان 125 سال از تولد او رو پشت سر گذاشتیم. و ما خبرها. رمان تاوان اثر مکیان ایوان که از سوی نشر نیلوفر منتشر شده بود باعث شد که هم ناشر و هم کتاب توقیف بشن. آنگونه که مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد گفته، ناشر به جای نسخه سانسور شده و مجوز گرفته از سوی ارشاد، سهواً نسخه سانسور نشده رو منتشر کرده. سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم در این باره گفته که به پرونده نشر نیلوفر با نگاه مثبت رسیدگی خواهد شد. محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، مجموعه از نقدها و یادداشتهاش رو با عنوان دیدبان خواب زده، دیدارهای پراکنده با ادبیات و زندگی منتشر کرده. این شاعر در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته نوشتن مطالب این کتاب اجبار زندگیش بوده. او گفته بیشتر مطالبی که به نثر نوشتم به انگیزه گذران زندگی بودند. و ما میرسیم به بخش مهمان ویژه این برنامه. منصور کوشان، نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس، برنده جایزه انجمن قلم نروژ سال 2010 و برنده ادبیات نمایشی سال 1387 خورشیدی، از جشنواره خانه تئاتر ایران اخیراً بیش از 50 اثر نمایشی، شعر و داستان خودش رو که حاصل چند دهه فعالیت ادبی اوست رو بر روی سایت آمازون قرار داده. بعضی از این آثار برای اولین بار منتشر میشن. این نویسنده ایرانی ساکن نروژ مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای کوشان به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رادیو فردا. ظاهرا همه کارهایی رو که در ایران و در اینجا منتشر کردین رو دارید منتشر میکنید. در مورد کم و کیفش بگید، چه تعداد هستن و چه کارهایی؟
با سپاس از شما. بله تصویر گرفته به دلیل مشکلات سانسور که می دارید و شنوندگان شما اطلاع دارن در ایران که روز به روز داره بدتر میشه سانسور و همچنین مشکلات پخش کتاب در خارج از کشور که از طریق ناشران که قبلا بودن همکاری میکردم، تصمیم گرفتم که تمامی آثارم رو از طریق آمازون که به سه شکل کتاب رو در اختیار خواننده میگذاره منتشر کنم: شکل کاغذی، همون شکل سنتی، و شکل آی بوک و شکل پی دی اف. و کتاب ها پر حدود 50 تا کتاب که هستن، از این 50 تا حدود 20 تاشون قبلا منتشر شده بودن ولی از که 30 تاشون هرگز منتشر نشده بودن. از این 30 تا 14 تاش توقیف شده بود که منتشر شده بود، یعنی من اینها رو در زمانی که تهران بودم ارائه داده بودم به ناشرهای مختلف یا خودم مستقیما به وزارت ارشاد داده بودم و مهر عدم انتشار بهش خورده بود. اما از شعر، اما از داستان، رمان و به ویژه نمایشنامه.
این نمایشنامه ها کدوم ها هستن؟ اونهایی که شما اولین بار دارید منتشر میکنید و اینها رو در مهاجرت تألیف کردین.
وقتی که آمدم اینجا و ناگزیر به بالدل شدم، من اینجا تئاتر کار کردم و مدیر هنری تئاتر همین شهر شدم، تئاتر سولبرگ، و بعد نمایشنامه‌هایی از خودم رو با بازیگران و گروه نروژی کار کردم و همچنین از نویسندگان دنیا. اتفاقا اولین آثاری هم که در آمازون ارائه دادم و طریق همین نمایشنامه‌هایی بود که اینجا نوشتم. یکی شعر نمایشنامه نورا که بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن اونو نوشتم به مناسبت بزرگداشت 150 سال ایبسن، و بعد نمایشنامه در برابر آسمان که سه پرده است، و چهار تا نمایشنامه کوتاه به نام آخرین شانس ها که یکی از این نمایشنامه های مجموعه رو من مشترک با یک نویسنده نروژی به اتفاق نوشتیم. همه نمایشنامه ها به نروژی اجرا شدن میگن، ولی بعد ورسیون فارسیش فرق میکنه. در واقع ویژگی هایی داره که خب در متن نروژی نبوده، تغییر پیدا کرده است.
موضوع نمایشنامه شما بیشتر چه هست؟ یا مسائل مرتبط با مهاجرت هست یا اینکه فضای بی زمان و بی مکان هست؟
سوال بسیار خوبی است. در مورد نمایشنامه هایی که اینجا اجرا کردم، خود نمایشنامه آخرین شانس سرنوشت یک تبعیدی است که ناگزیر میشه به دلیل گرفتن مجوز اقامت. خودش رو با اینکه هموسکسوئل نیست، خودش رو هموسکسوئل علم داد بکنه و با به اصطلاح یک نروژی ارتباط برقرار کنه و به خانه او پناه ببره، چون فاید منفی گرفته و باید دیپورت بشه. یکی دیگرش هست در ارتباط دو فرهنگ به اصطلاح مذهبی اسلامی و مسیحی که من از بار تزیه در ایران استفاده کردم. ولی نمایشنامه دوران، من این نمایشنامه رو با سه تا دوران نوشتم، یعنی سه تا دوران با همدیگه صحبت میکنم و کل مفاهیم اون نمایشنامه ایبسن رو که خانه عروسک هست رو استفاده میکنم و در ادامه مسائل روز امروز رو به طور خیلی ساده و روشن‌تر. پرده اول نمایشنامه من هست پیش از نمایشنامه خانه عروسک و پرده دوم نمایشنامه من هست بعد از خانه عروسک.
یک مجموعه داستان هم شما منتشر کردین به نام آوازهای خاموش در تبعید.
بله، دو تا داستان من در طی 14 سال در تبعید نوشتم که اولش خیلی تند و تیز در مورد مسائل در تبعید و مهاجرت، ولی بعدا همونطور که داستانا رو دنبال بکنید ببینید که مسائل بنیادی تر مطرح میشه و برمیگرده به مسائل ضروری فرهنگ ایرانی. و این تجربه ای است که من اینجا کردم و البته همه نویسندگان جهان هم همین اتفاق براشون افتاده. هرچه بیشتر در تبعید بودن بیشتر به فرهنگ خودشون گرایش پیدا کردن و بیشتر توانستن لایه‌ها یا اون پشت پسله‌های فرهنگ خودشون رو بازآفرینی بکنن.
شما 4 تا مجموعه شعر هم در این کارهای تازه‌ای که منتشر کردید رو اولین چاپ هست که ارائه میدید.
از نخستیش هست خطابه های زدیدی، خطابه های آسمانی، عجیب ترین مجموعه هست و مسائل عاشقانه و عارفانه رو در بر گرفته. مجموعه دوم هست مجموعه کاملا تجربه مستقیم و بلا فاصله از سرزمینی است که من توی زندگی میکنم، میزبان من هست همینجا نروژ، گفت سنگهاست که مجموعه خیلی فرم خاصی داره، خیلی استثنایی است و سابقه نداره. من حداقل خودم در هیچ فرهنگی چنین سابقه برای همچین چیزی ایدم. سنگ ها با هم صحبت میکنن، دو سنگ با هم صحبت میکنن و کسی که سرزمین نروژ رو بشناسه میدانه که هر طرف بره سنگ هست، همه جا سنگ هست و سنگ ها در شکل های مختلفی هستن و واقعا دارن با هم صحبت میکنن و من هم این صحبت ها رو به اصطلاح ضبط کردم. و
یکی از این شعر ها رو ممکنه برای شنوندگان ما قرائت بکنید؟
بله بله. سنگی به سنگ دیگر گفت من تو را میشناسم، تو همان حجر الاسود مشهوری. سنگ دیگر گفت من سپید بودم، سیاهی دل مؤمنان چنینم کرد.
آیه کوشان، بد نیست من چون شما یکی از نویسندگان پرکار هستین، تأثیر این مهاجرت رو شما بر آثارتون چگونه دیدید؟
از نظر شناخت و آگاهی و اشراق بر فرهنگ خود پیدا کردن مثبت هست. کم و رنگ کلمات رو من اینجا کشف کردم. در ایران چون باش در دیر بودم اصلا به بو و رنگ و طعم کلمه فکر نکرده بودم. خب این دستاورد خیلی خوبی. و بعد خب شما اینجا اونقدر جهان ادبیات و جهان شعر و داستان رو بال گسترده است که شما یکم از این دوگماتیسم فرهنگ ایرانی که تاریخ ما را در خودش لینچ کرده است و فرهنگ ما را لینچ کرده، خب شما یکم از این دست بر میدارید، یکم از این استبداد فردی دور میشید.
آقای کوشان، یعنی منظورتون چیه که از استبداد فردی دور میشید؟ این در کار نویسنده چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، ما در همه ادبیاتمون از آغاز تا امروز که نگاه کنید یک نوع دوگماتیسم وجود داره، یک نوع جزگرایی وجود داره، یک نوع تک صدایی وجود داره. شعر ما یا اصطلاحا معروف به شعر عرفان فقط و فقط یک صدا. ما رمانمون که با اینکه رمان اساسا کشف شد به عنوان یک جامعه چند فرهنگی و چند صدایی، خب در آثار ما نیست، خیلی خیلی کم هست، همه یک صدا و یکی دیگه اون که حالا شما یک رمان خوب نوشتی، شعر خوب نوشتی و یک کتاب خوب منتشر کردی، شق القمر نکردی. اینجا مشهورترین نویسنده وقتی آثارش در میاد، دوز عمل اگر لازم بدونی کتابش بغل میزنه، میاد وای میسه دم یک مرکز فرنگی، دم یک بازار کتابش ارائه میده. خب شما فکر میکنید در ایران یه اتفاق واسه یک کفش شعر نویسنده است یا شاعر است یا نمیدونم فلان، آنقدر با شاعر و نویسنده دیوانی داشتیم و درباری داشتیم که دچار مشکلات عجیب و غریب شدیم. ارزش های ویژه هر انسان جای خودش داره، ارزش های حرفه‌ای و کاری هر انسان جای خودش داره، ولی خب این مسائل هم نباید با هم قاطی کنیم. اگر لازم شد نویسنده باید کتابش رو خودش هم میفروشه.
شنونده یه گفتگوی من با منصور کوچان، نویسنده و نمایشنامه نویس و شاعر بودید، درباره آثار منتشر شده او بر روی سایت آمازون. من مهرداد قاسمفر این برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا بعد.